أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این که می‌بینیم هم قرآن هم روایات اولیاء معصوم ابوابی رو باز میکنن در مقابل انسان تحت عنوان اخلاق. خب علتش اینه که انسان گاهی در اون جهتگیری خودش اون تعادل لازم رو رعایت نمیکنه، نمیتونه درست تشخیص بده. همه میخوان که آدمای خوبی باشن، همه میخوان سعادتمند باشن. خب حالا اینجاست که میگم کلیات قضیه رو میپذیریم، وجود خدا، وجود قیامت. اخلاق یعنی این که در این بستر ما چگونه حرکت کنیم که به مقصد برسیم با حفظ تعادل. در این روایتی که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روبروی خودمون داریم به شماره 2677 نهج الفصاحه هست. خب شما میبینین که پیامبر مسئله خدا باوری رو اینجا مطرح نمی کنن، چون می دونن مخاطبشون خدا رو قبول داره. میان می فرمان که یه نحوه ارتباط با خدا رو باید روش فکر کنی، وگرنه در ابدیت خودت حسرت می خوری. ما هم تو جملاتمون من افراد که با هم دیگه صحبت میکنن میگن که باید دائم به یاد خدا بود، ولی میدونید که این به اصطلاح کاربردی نمیشه. تذکر خوبیه، اما عمده اینه که این روایات اخلاقی ما را دعوت میکنن که چطوری اینا کاربردیش به اصطلاح بکنیم. من روایت ها میخونم. حضرت میفرماد ما من ساعت تمر رو ابن آدم لم یذکر الله فیها الا حسر علیها یوم القیامه. هیچ ساعتی بر فرزند آدم نمیگذره که اگر یاد خدا نباشه این که روز قیامت حسرت نخوره. این خیلی عمیقه، ظاهرش یه توصیه اخلاقی است که به هم دیگه میکنیم، ولی یادتون باشه این کجا گفته شده، کی گفته شده است، چه تاریخی را باش پیامبر شکل دادند. انسانها بالاخره اومدن دیندار بشن. در نظر بگیرید در صدر اسلام، خب مردم میخوان دیندار بشن، ولی نمیدونن دینداری به چه معناش اون دینداریه که باید درش قرار بگیرن. اینجاست که پیامبر میفرماند که باید نوع بودنتون را بودنی بکنید که یک ساعت هم از حضور خدا غفلت نکنید. خب باز الانه که ما متاسفانه اینو میشنویم تقریبا نمیفهمیم. من رک بهتون بگم، اصلا اونچه که ما میفهمیم اون نیست که روایت میگه. همه مون الان فهمیدیم چی گفت ظاهرش دیگه، که یاد خدا اگه نداشته باشیم روز قیامت. ولی اینا الان مثال میزنیم، حساب کنید که شبای حمله، حالا این بد نیست، شبای حمله اون طرف چیش؟ یه عراق سراپا مسلح با انواع اسلحه ها، با پشتیبانی های دنیا. این ورم یه دهی بچه جوونه متدین با اقل اسلحه. حالا این فضا رو داشته باشید، اینجاست که این بچه ها متوجهن اگر بخوان درست باشن اینجا فقط باید با یاد خدا درست باشن. مثال اما تا حدی میتونم روشن کنم، یعنی بچه ها تو اون شب چه حالی دارن؟ میشه یاد خدا نباشن؟ احمق ترین آدم دنیا. اون وقت یاد باشه صدر اسلام تماما همین بوده است، میخوان یه تاریخی به نام اسلام شروع کنن، از این ورم همه قدرت دست اوناست، تبلیغات دست اوناست، فرهنگ دست اوناست، جاهلیت هزار ساله. این ور چهار تا آدمه به ظاهر هیچی، نه رسانه دارن نه اسلحه دارن. اینجا اگه کسی یاد خدا نباشه همه چیز از دست داده است. خالم یه قدمی هم جلوتر، کی ما غیر اینجور بودن داریم؟ ما همیشه قصه مون شب حمله است، قصه مون صدر اسلام است، به هیچ چی نمیشه اطمینان کرد، همه چیز به ظاهر بر علیه ماست. و اینجا اگر به یاد خدا نباشی خیلی نادونی، هیچی دیگه نیست که جایش رو بگیره. خلا عکسش، به یاد خدا باشی، خب معلومه است که عالمانه ترین، عاقلانه ترین، هوشیارانه ترین نحوه بودن را برای خودتون ورق زدی. حالا مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینه که خدای باور اومد جای خدای حاضر رو گرفت. شب حمله هیچ کس تو این حد نبود که خب ما خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم مسئله حل نمیکنه. خدایی که تماما در صحنه است فقط کار ازش میاد و کارم ازش میاد. یعنی تو صدر اسلام کدوم خدا کار ازش اومد بساط جاهلیت رو برچید؟ خدای در صحنه، خدای در باور، بودش هم مثل نبودش. شما خدا بدونی خدا هست، بدونی خدا هست، هیچ وقت شما را از خطرات که دشمن و شیطان جلوتون میگذاره در امان نمیگذید، در امانتون نگه نمیداره. ولی یه نوع بودن خدا هست، حالا اصطلاح گفت که در آغوشش همه بشریت هستن. حالا با این نوع باور خدا ابدیتت حفظ میشه، وگرنه بیچاره میشی. شب حمله خیلی باید آدم غافل و بدبخت باشه که متوجه و نباشه که خدا فقط کار ازش بیاد. اگه یه کسی اونجا بگه که نه خودمون با اسلحه هامون مسئله رو حل میکنیم، میدونی که بعدش هم مرحله دومش نیست که خب با این اسلحه ها که نمیشه حرکت، پس فرار میکنه میاد. نمیتونه، آخه عقلش به کار میندازه. آخه ما چهار تا جوون با هرچی هم برنامه‌ریزی بکنیم نمیشه. ولی یه چیزی که اینه از این بدبختی نجاتش میده که نه، خدا در صحنه است، ما خدا داریم. در صدر اسلام مسلمان ها متوجه شدن خدا دارن. حالا میخوام بگم اینن معنی موقعیت اون همینطوره. ما یا باید متوجه باشیم خدا داریم، تمام مناسبات یه جور دیگه است، من کار ندارم، از ابدیتت برخوردار میشی. یا تو این شرایط متوجه نباشی که خدا داری، خدا را قبول داری، نماز میخونی، کافی نیست، نه خدا داری دیگه، به قول آیت الله حسن زاده خدا حفظش کنه، الهی دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد، دلمون نمیلرزه، یعنی گفت یارو آبم تو دلش نمی جنبه، یعنی علی به نظرشون رهبری آب تو دلش می جنبه. دیدین اون رزمنده عزیز گفت آقا ما خیلی از دست شما از برای شما ناراحتیم، خیلی شما را اذیت کن. گفت نه چیزی نیست، به قرآن همینه، اصلا چیزی نیست. چرا؟ برای اینکه حضور خدا هست. بعد حالا اگه نباشه، اگه این شرایط این یاد خدا به این معنا نباشد، حتما آدم قیامتش از دست میده. نمونش هم که کم نداری، کم نداری نه که قیامتشون از دست میدن، به هر معنای از دست میدن. حالا دوباره روایت هم میخونیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماد ما من ساعت تمر ربن آدم، یه ساعتی نمیگذره از فرزندان آدم که لم یذکر الله فیها الا خسر علیها یوم القیامه، که یاد خدا نداشته باشن مگر اینکه تماما ابدیتشون از دست میدن. خسره خسران اینجا حسره است، یعنی حسرت، الا اینکه حسرت میخورن روز قیامت که چرا همچی کردیم با خودمون. عمده عرض من این از حاشیهش هم همین رو نوشتم، همیشه باید خود را در راه بیابی. اینه خیلی روش فکر کنی. ببین آقا یه راه جلوی ماست به سوی خدا، راهی که در افق آن خدا مد نظر است. پس حالا کجاییم؟ هم از یه جهت در قبضه حضرت رب العالمینیم، هم به سوی رب العالمینیم. احتمالا قبلا مستذکر هستید، میگن احد در عین صمد. احد است یعنی همه جا اوست، صمد است به سوی او. این یاد خدایی که به لطف الهی به ما تذکر دادن همینه که همیشه خود را در راه بیابیم، از اون برم در آغوش خدا باشیم. چون با این دید به نظرم بهترین تاریخی که میشد ما درش باشیم همه حالا است. به قرآن از حالا بهتر نمیشه، از اون بر کاملا منتظریم که باید خدا حل کنه، از اون برم ببینیم در آغوش خدایی. خیلی چیز فوق العاده است. حالا مثال آمریکا همیشه ما میزدیم، حالا این جناب کرونا که اومده است دیگه رو دست آمریکا هم آوردن. خب همدون هم میبینید که هیچ کی نمیدونه چی کار کنه. ما این کاره که میکنیم که به امید شفا و اصلاح نیست که، ما نمیدونیم چی کار کنیم. حالا این بنده خدا و این داره میگن خب چی کار کنیم، یعنی نشنویم که بدتره که. خداشون هم که نمیگن که علت ایناست، اما یه چیزی الحمدلله سراغ ما اومده است که این بحران داره میگه آقا ما این نوع بودنمون بودن حقیقی است که انگار خدا میخواهد به ما نشون بده که چقدر عالم در قبضه من است و چقدر باید به سوی من باشی. یعنی شما تو این بحران که پیش میاد، مشکلات بیماری ها، هیچ کار نمیتونی بکنی. اما این به سوی خدا بودنی که سراغ شما میاد درست بفهمیم، یعنی در آغوش خدا به سوی خدا. حالا هر چی میخوا بشه دیگه اصلا چیزی نمیشه، چون همین از همه زندگی. گفتن این زندگی که رنج ندارد که زندگی نیست، زندگی که انسان بر روی بر رنج ها بایستد زندگی است. همیشه زندگی یه جور رنج داشته. کدوم بودن است که انسان را در رنج ها قائم میکند، حیات میبخشه؟ باز من ذیل همین روایت، خیلی روایت عجیبی است، یعنی این نوع روایت ها حرف خیلی داره. آیه قرآن هم شاهدش رو داریم که حسرات در آیه قرآن اگه دنبال کنین فرمود حسرت های زیادی میخورن انسان ها. حاشیه این جونشه، باید همان طوری که وجود ما در قبضه حضرت حق است، خود را در حضور سنت های الهی که ما را فرا گرفته احساس کنیم. خودتون میدونید این استقرار حضوری است که با احساس حضور در تاریخ انقلاب اسلامی پیش می آید. وقت میخوام عرض کنم شما تو انقلاب اسلامی مگه همین حال رو ندارید؟ الان کلی تحریم میکنن، ولی تو دلش چی میبینین؟ تو دلش این میبینین که یه افقی جلو تونست، من باید تو همین بحرانها خدای حی حاضر شبهای حمله را ببینم، اگه نه بدبخت میشیم. حسرت اینه میخوریم که الانه تو این شرایط مثل شب حمله است دیگه، جز خدا هیچ کار است. اینا داشته باشید اون وقت دیگه هیچ حسرت نمیخورید. ادامهش نوشتم بودن خود را بودن نزد خدا احساس کنید، نه باور کنید خدا هست. خب وقت یه چیز دیگه هم تأکید میکنم، این روایت ها دیگه انشالله خودتون روش فکر میکنید. حالا اگه ما یه همچی چیز را دنبالش باشیم، معلوم بشه که میخوایم چی کار کنیم، بناست در این دنیا یه نوع حضور خدا را برای خودمون حس کنیم، به این معنا دیگه حالا معلوم میشه مسئله ما مشخص شد. مسئله ما اینه که یادمون میرد این نحو بودن خداوند رو و بودن ما را در محضر خداوند. اینجاست که مطالعه قرآن، روایت، کتاب‌های اخلاقی، هر کتابی، هر جلسه‌ای مسئله ما را برای ما متذکر میشه. نمیشه که آدم بی مطالعه باشه، ولی این که ببینیم این نسل سرخورده است، خب حقا در آخه چیکار کنه؟ اصلا نمیدونه چی هست که چیکار بکنه. مسئله نداره، مسئلهش باید خودش باشه. خب خودش رو اگه پیدا کنه در ازاش حاضر میشه در جایی که باید حاضر بشه، چالا چه جلسه درس باشه، چه جبهه باشه، چه فعالیت برای محروم ها باشه، دیگه این میدوند کجاست. یه صلوات بفرستید. من نظرمش که روایت بعدی هم به لطف الهی میخواد اینا یه جوری کاربردیش کنه. ظاهرش باز این روایت هم اینا رو همه را بلدیم الحمدلله. روایت هم اینه: ما من مسلمن ینظر الی المرأت اول رمقت و ثم یقص بصره الا احدث الله تعالی له عبادت یجد حلاوته فی قلبه. معنی ظاهرش اینه که هیچ مسلمانی نیست الا اینکه به زن نامحرم نگاه کنه و در اولین نگاه روشو برگردونه. یقظ بصره، مگر اینکه خدا عبادتی را برای این شک میده که مزه اون عبادت تو قلبش میچشید. خیلی این روایت تا کار ازش میاد. شما پس کجا شدید؟ میخواید که آقا در محضر حق باشید. محضر حق چطوری میخواید درج کنید؟ این که در عبادت الهی انس حضور داشته باشید. انس حضور هم دوباره یادتون باشید شب حمله، تماما در قبضه الهی هستی، در عین اینکه توجه به حضرت رب العالمین دارید. خب حالا میخواید که یه راه پیدا کنید، خیلی خواهش میکنم دقت کنید. مکرر تو تعلیم و تربیت میخونید. یکی از اشکالا که همین امروز دیدم یکی از کاربرا به بنده گرفته بود، میگفت که شما حرفاتون رو کلی میزنید، نمونه نمیدید. من این اشکالا قبول ندارم برای خودم، چون من وظیفه مینست که اتفاقا نمونه ندم. باید کلیاتش بگیم، کاربردیش هر کس باید بر اساس ذوق و شوق و سلیقه و روش خودش پیدا کنه. اون وظیفه من در جای دیگه است. اما دین که دین جامعه، دین میخواد همه اون ابعاد و زوایای وجود ما را الهی کنه. خب شما الان میخواین الهی بشید، خب میگه میخوای الهی بشی؟ بخوای یا نخوای نامحرم جلوت میاد. اگه تونستی در ازای این اولین نظر به نامحرم یقظ بصره، نه چشمت به یقظ یعنی بشکن، یعنی دیگه خودمونم بلدیم دیگه، رومونو از را بکنیم دیگه. یارو گفت چشم رو هم بذاریم که میخوریم زنگ. گفت چشم رو هم بذاریم، گفت یقظ رو رو از را کن بشکن چشم دم. میگه تو این کار میدونی برای چی میکنی؟ برای اون که میخوای. چی میخوای؟ این که وقتی میخوای خدا داشته باشی، وقتی میخوای عبادت کنی، اون انس الهی را بچشی. خب هممون میدونیم دنبال اینیم که با عباداتمون جهانی جلومون گشوده بشه دیگه. گفت در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بالاخره میخوایم اینا راه داده است. بگید حالا خدا میخوای، خدا را باید حس کنی. در این نمونش، در این زندگی آنی که نامحرمی روبرود میاد به هر معنایی، در چی اول رمقه تو، در اولین رمقه و توجهی که بهش داری، یقظ بصره بصره دا بشکن. نتیجهش چی میشه؟ احدث الله تعالی له، خدا برای این آدم عبادتی رو شکل میده، احدث به وجود میاره که یجد حلاوت و حافی قلب، در قلبش کیف میکنه، کیف میکنه، زندگی را میفهمه. وقت حالا من آخر عرضم توی یک کلمه است، حالا به نظر شما ما اگه میتونیم تا اینجا بریم که تماما خودمونو در قبضه حضرت حق حس کنیم و به سوی حق باشیم و در این رابطه هم مسئله مون روشن شد، مطالعاتمون مشخص شد. من بازم تأکید میکنم نمیشه رفقا بدون مطالعه قرآن و روایت و کتابهایی که این بزرگان قرآنی برای ما تنظیم کردن ما کامل باشیم، نمیتونیم. خب پس نتیجه میشه که حالا اندازه و قدر ما چی شد؟ این که کمتر از این نیستیم که در محضر خدا پیش خدا باشیم. میگه خب به پایین کم نگری، روایت اینه، روایت 2701، ما حلکم رؤن عرف قدره، اون کسی که قدر خودش شناخ هلاک نمیشه. پیامبر میفرمه قدر تو چی بود؟ تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دام گهچه افتاده است، که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. حیفیم، دوباره من خسته دون دارم میکنم، خیلی دلم بخواد اینا با خودمون حل کنیم. بابا بیش از اینیم که داریم زندگی را به روزمرگی میگذرونیم. چه اندازه؟ اولین روایت. چطوری؟ دومی روایت. چه توجهی پیدا کنیم؟ سومی روایت. که آقا اندازه تو اینه که تماما در قبضه حق باشی. یادم به یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم یادم از مثلا یه آشنایی داشتیم خیلی قصه میخورد، بعدم خب قضیه تموم شد، رحلت کرد، به یکی از آشنا گفتم یادت دونه این چقدر سر اون مسئله قصه میخورد؟ خب چرا اینقدر قصه؟ بعد که قصه این بی خود بود، هیچ دلیل نداشت قصه بخوره. حالا ما میفهمیم بعد پس 40 سال 20 سال میفهمیم بی خود، اما چرا قصه میخورد؟ برای اینکه یادش رفته بود تو این بحران اتفاقم باید یاد خدا باشه. به چه معنا یاد خدا؟ دوباره درد سر میشه با به معنای این که بناس ما در قبضه حق باشیم به سوی او تا او لحظه لحظه خود را هی جلوه بده، تا آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. خدایا به حقیقت اولیایی که در تمام تاریخ زندگی خودشون تو را یافتند و با تو زندگی را بافتند، توفیق احساس حضور خودت را و به سوی خودت نظر داشتن را به ما عطا بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد.